أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم صدوق در توحید نقل فرمودن که امیر المومنی علیه السلام فرمودن انا علم الله و انا قلب الله الوعی و لسان الله الناطق و عین الله و جنب الله و انا ید الله. بله، اون که میگن انسان به اینجا میرسه که کنت سمعه و بصره مصداق بینش، امیر المومنین علیه السلام شاهد عرض من این انا علم الله، از این بران من علم خدا هستم. این فرمایشی داره علامه طباطبایی که قرآن معنا نداره که با غیر قرآن تفسیر بشه، قرآن رو فقط با قرآن باید تفسیر کرد. منتها از فرمایشات ایشون به دست نمیاد که هر کسی قرآن رو میفهمه، بلکه اونجایی که دارن میفرمان ببینید معصومین نیامدن هیچ جا برای تفسیر قرآن از غیر قرآن استفاده کنن. سر مسئله این است که قرآن کتاب علم الهیه، یعنی هر چی بنا باشه که بشر بتونه بفهمه تو قرآن هست. و کی میفهمه؟ خود قرآن میفرماید که رسول اکرم میفهمه. و نزلنا علیکل کتاب تبیانا لکلش. ما کتاب رو تبیان کلشی فرستادیم، ولی بر تو ممکنه کسی بگه خب بر تو فرستادیم ولی تبیان کلشی است برای همه، ولی این نیست. برای اینکه یه آیه دیگه داره و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما به تو فرستادیم تا تو بشی مبین. اینکه قرآن تبیان همه چیزه دو تا تفسیر مشهور داره. یکی اینکه تبیان همه چیزه است که مربوط به هدایت بشره. خب معلومه که تو قرآن همه اینها در ظاهر قرآن نیست، در هیچ جای قرآن نیومده نماز صبح دو رکعته، در حالی که این مربوط به هدایت بشره. این احکام جزئیه فقه، هیچ کدومش تو قرآن نیامده، نوعاً نیامده. و پس تبیانا لکل شی چطور؟ اگر فقط هم مخصوص به هدایت باشه، ملاحظه می‌فرمایید که تو ظاهر قرآن نیست. ولی معصوم می‌فرمان هر چی من گفتم شما سندش رو از قرآن از من بخواهید. برای اینکه معصوم یه چیزهایی رو می‌فهمه از قرآن که دیگران نمی‌فهمن، چون قرآن یه ظاهری داره مال همه است، مال عمومه، ولی باطنی داره، باطنش هم باطنی داره و بین ظاهر و باطن هم ربط هست، منتها ربطش هم ما توجه نداریم. اگه بنا بود انسان ها ربط ها رو توجه داشتن، همه مسائل براشون معلوم باشه. چرا؟ چون همه نظریات به بدیهیات ختم میشه به وسیله ربط، پیوندها. ولی خب ما خیلی پیوندها رو نمیدونیم، یعنی صغرا هم تو ذهنمون هست، کبرا هم تو ذهنمون هست، ولی این دوتا رو به هم پیوندشو توجه نمی کنیم و در نتیجه نمی تونیم اون نتیجه رو بگیریم. بین ظاهر و باطن پیوند هست، ولی وقتی معصوم بیان کنه ما می فهمیم، تا بیان نکنه نمی فهمیم. خب همه اون چرا که مربوط به هدایت بشر هست و قرآن هست برای معصوم قابل فهمه. یه تفسیر دیگه هم هست که نه خیر، مخصوص نیست به همه اون چیزی که مربوط به هدایته، همه علم خدا در قرآن هست، البته به اون مقداری که بشر میتونه بفهمه. این کتاب علم خداست و این فرمایش امیرالمومنین مؤید اینه، انا علم الله، چون معصوم از پیامبر اکرم و یا ائمه علیهم السلام از قرآن میفهمند همه چیز را. روایات بسیار زیادی داره در این مسئله که ما همه چیز رو میدونیم، و استناد میکنه حضرت به آیه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، حتی یه جایی طرف استیحاش میکنه از این. حضرت میفرماید که ما علم قرآن رو داریم و قرآن میفرماید تبیانا لکل شیء. و اگه اینطوری شد، هرچه معصوم میگه از قرآن میگه، پس خود قرآن است که مفسر خودش هست. منتها این معناش این نیست که بنده و امثال بنده و افراد معمولی اون کار رو میتونن بکنن و میفهمن. نه، قرآن نیاز نداره، اما یک کسی که میخواد مفسر باشه نیاز داره به روایات. مثل خود علامه طباطبایی، شاهدش هم اینه که در مقام عمل میبینیم علامه خود ایشون فرموده، یه وقت نقل کردن از قول ایشون که من اول به روایات مراجعه میکنم، با دقت در روایات یه معنایی رو که از قرآن میفهمم، بعد میام سراغ قرآن. در خود قرآن وقتی من دقت میکنم با راهنمایی روایات میفهمم همینه، که اگر خودم مستقیم میرفتم اینو نمیفهمیدم. اینطور میشه. پس بنابراین تفسیر قرآن به قرآن با اون حرف غلطی که اون مردی که گفت تفاوت بسیار داره، که حسبنا کتاب الله، گاهی میگن علامه، حسبنا کتاب الله، نعوذ بالله، خیلی فرق است بین این حرف و اون حرف. چرا؟ برای اینکه به راهنمایی روایات از خود قرآن فهمیدم. اشکال نداره. حال بالاخره آقا ما تفسیر خودمونی که رفتیم تو حاشیه، حال باید اینو ادامه بدیم. خب مرحوم آخوند در اینجا فرمودن که اجزاء یک ماهیت به ضرور نیاز دارند. چون اگه به هم نیاز نداشته باشن، خود هر کدوم جدا میشن، خودشون یه ماهیه، و یه جوری به هم نیاز داشته باشن تا بشن یک. شبیه همین حرف رو در مطلق مرکبات هم میزنن، میگن مرکب حقیقی اونیست که اجزایش به هم نیاز داشته باشن. حالا اینو ما فعلا نمیپردازیم تا این مطلب تمام بشه. حالا امروز میخوان یه اشکالی به مطلب بکنن، اشکال و جواب رو هم بخونیم، فصل تموم بشه، بعد برمیگردیم و انشالله به این مسئله هم میپردازیم که آیا میشه این سخن رو پذیرفت یا نه. اونی که بود و دیروز داشتیم این بود که نیازمندی در خارج نیست، یعنی علیت و معلولیت، علیت و معلولیت خارجی نیست، برای که در خارجی یک وجود بیشتر نیست. پس بنابراین علیت و معلولیت مال تحلیل عقله، یعنی عقل وقتی امر خارجی واحد رو تحلیل میکنه به دو معنا، میبینه که یکی از این معانی نیازمند به دیگری. حالا کدوما نیازمندن؟ گفتن جنس که نمیتونه علت باشه برای فرض، برای اینکه لازمش اینه که جنس هر جا محقق شد همه فصولش هم محقق بشه. پس باید عکسشو بگیم، باید بگیم فرض علت جنسه. حالا طرف اشکال میکنه، این قول مستشکل میگه که شما گفتید فرض علت جنسه، خب علت مطلق جنسه یا علت همون جنسی است که خاصه به این نوعه و همراه این فصله؟ یکی از دو حال که بیشتر نیست. یا باید بگید فصل علت است برای مطلق جنس، یا باید بگید فصل علت است برای همون حصه خاصی از جنس که مخصوص این نوعه. بفرمایید. برای وجودش. بله اینو قبلا گفته بودیم، یه علت برای وجودشه، منتها چه وجودی؟ علت وجودش هست در تحلیل عقل. یعنی حالا امروز بیشتر توضیح داده میشه این. خب پس اشکال یا بله اشکال، اشکالون الفصلو ان کان علتن لمطلق الجنس لکان الجنس به جمیع حسسهی متحققن بالفرض. و شما گفتید آقا ناطق علت مطلق حیوانه، مطلق حیوانه چه؟ یعنی هر جای حیوانه معلول ناطقه، خب بعد همه حیوان ها ناطق باشن و دیگه معنا نداره که شما بگید فس مقسم جنسه، مقسم مال جاییه که یه تیکشو به خودش اختصاص داده بقیه رها کنه، این که همه جا هست. اگه علت مطلق جنسه همه اساس جنس متحقق به فصل فکان نوع منحصرن فی ما له هذا الفصل. چون جنس حیوان علتش این فصله، جنس حیوان به صورت مطلق، یعنی هر جا انسان محقق، حیوان محقق میشه با ناطق محقق میشه. خب پس یعنی همه حیوان ها حیوان میشن چی؟ ناطق. اگه اینطوری شد پس نوع منحصر میشه در، یا جنس منحصر میشه در نوعی که لهو حاصل فسی بهتره. فکان الجنس، البته نوع هم میتونیم بگیم اما جنس بهتره، جنس منحصر میشه فی نوع له هذا الفعل. فلم یکن للفصل مقسما، در حالی که للجنس، در حالی که این روشنه که فصل مقسم جنسه، این از به احکام ضروری فصل جنسه. فصل جزء مختصه و جنس امر مشترکه و کار فصل اینه که میاد و جنس رو تقسیم میکنه به اونی که مثلا ناطق است و اونی که ناطق نیست، که حالا اونی که ناطق نیست خودش باز دوباره تقسیمات دیگه. پس اگه علت برای مطلق جنس باشه که این مشکل رو داره. و این کان علتن لخصوص حست من الجنس التي تختص به نوع لهو هذا الفصل. ای بگی نه آقا فصل ناطقون علت است برای حیوان، ولی اون حیوانی که یه حسه ای از حیوانه که مخصوص انسانه، ناطق علت برای اونه، که همین هم باید بگن. آقایون نمیگن علت است برای مطلق جنس، میگن علت است برای یه حسه ای از جنس، ولی لذا میشه مقصه. خب میگه اگه میخواد علت حسه بشه، حسه بودن باید اول باشه تا این بشه علتش. پس اگه علت خصوص حسه است، فلابد من فرض حستن قبل تعلق الفرض. توی حسه باید بتونید فرض بکنید، بگید این خب حسه با چی پیدا میشه؟ با اینکه اون جنس مطلق بشه خاص. حسه یعنی یه بخش خاصی از جنس. پس باید یه حسه قبل از تعلق فصل باشه تا شما بتونید بگید فصل به این حسه تعلق میگیره. اگه فرض کردید حسه ای را قبل از تعلق فصل فیتخصص الجنس بشیء غیر الفصل. پس غیر از فصل یه چیزی هست که اول اون حسه رو درست میکنه تا شما بتونید بگید فصل میاد و به او وجود میده. خب اگه اینطوری شد که خب دیگه ما فصل رو چه کارش داریم؟ خودش خود میشه خاص. و یه تخصص جنسو به شیء غیر الفصل فلا یحتاجو الى فصل الفصل از لا شأن للفصل الا تخصیص الجنس به حسّت نو. مگه پس کارش این غیر اینه؟ پس کارش این بود که میاد یه تیکه از حیوان رو برمی‌داشت می‌کردش انسان. خب حالا شما قبلا کردید دیگه، میگید این فصل علت است برای یه حسه. خب پس حسه رو باید تصویر بکنید قبل از اینکه فصل بخواد بیاد. حال جا اشکال بنا نیست بکنید، ما داریم حرف رو نقل میکنیم. حرف غلط باید یه جاش غلط باشه، اشکاله. اگه بنا باشه درست باشه و ما هم ازش دفاع کنیم که بعدا نمیتونیم جواب بدیم، این اشکاله. مستشکل اینطوری فکر کرده، گفته آقا شما میگید فصل علت جنسه. خب اگه علت همه جنسه که خب پس باید جنس فقط اختصاص داشته به این نوع. یعنی چه؟ یعنی همه حیوانها بشن ناطق، پس دیگه حیوان غیر ناطق. اگه میگید علت حسه است، اول حسهشو درست کنید آقا. این فصل میخواد علت حسه باشه، اون حسه کجا اومده؟ اگر علت حسه است و حسه باید باشه، خب حسه محقق نمیشه مگر اینکه یه خصوصیتی بیاد به جنس بچسبه. خب اگه خصوصیت پیدا کرد که دیگه نیاز به فصل نداری؟ بله، جوابش همینه. اشکال ولی جوابو انه الا متقدمتون وجودن علی المعلوم و تخصص المعلول انما یجیع من ناحیت نفس العله. شما فرض کردید علت و معلول یعنی همسایه و همسایه به فرمایش جناب آقای جمالی، یادم میره بفرمایید ایشون، فکر کردید اضافه معقولیه. علت برای خودش یه طرفه، معلول هم یه طرفه، بعد هر وقت این علت بخواد یه لطفی به این معلول موجود میکنه. این که علت و معلول نشد که. علت و معلول اونه که علت هست و با اشراق خودش معلول رو به وجود میاره. معلول چجوری به وجود میاره؟ به مقتضای خودش. این فصل اقتضاش اینه که یه حیوانی را که مخصوص به انسانه بهش تحصل ببخشه. پس این تخصص از ناحیه خود فصل میاد، چون اینجا بحث علت و معلوله، بحث ربط معقولی نیست، بحث اشراق توجه به علیت علت نکردید. و تخصص المعلول انما یجیء من ناحیت نفس العله. وقتی اینطوری شد دیگه شما نفرمایید که فعل معلول هو الحیوان خاص ولیکن تخصصه لیس سابقا علی ایجاد العله لأن وجوده و تخصصه واحدون فكما ان وجود المعلول من ناحیت العله و به سبب کذالک تخصصه انما ینشأ من العلت و به سبب. پس این اشکال خیلی آبکیه، اشکالی که شما کردی. بالاخره اونجا هم وجوده، منتها وجود چیه؟ اعتباری، نفس الامری. اعتباری تا گفتیم فوری به نظر میاد که یعنی ما خودمون هر جور دلمون بخواد عمل میکنیم. نه، ما خودمون تو تحلیلات تا تحلیل نکردیم نمیفهمیم، ولی وقتی تحلیل میکنیم میفهمیم که این فصل است که جنس را اختصاص میده به این نوع. یعنی ناطقه که وقتی میاد کنار حیوان قرار میگیره، اون وقت حیوان یه حسه خاصی از اون حیوان مطلق میشه. ناطق وقتی اومد حیوان رو از اون ابهام در آورد، از ابهام در آوردنش به چیه؟ از اون لا به شرط بودن در آورد به چیه؟ به اینه که مشروطش میکنه به ناطق بودن. اگه شد مشروط به ناطق بودن یعنی چه؟ یعنی چه؟ انسان میشه مخصوص انسان، میشه اون حیوانی که خاص انسانه. حالا اون یه حرف دیگه ایه، فعلا گفتیم اصل مطلب رو گفته آخوند، اشکال است و جواب. آخوند میگه این اشکال جوابش اینه. این حرفایی که اینجا اومده از اول فصل تا اینجا عیناً در مباحث مشرقیه هست، خیلی با عبارات غریبه به همین عبارات. خب اگه در مباحث هست یعنی چه؟ یعنی فخر رازی همینا رو میفهمیده. حالا ایشون میفرمان که تعجب از فخر رازیه که کسی که این حرفو میفهمیده اومده یه استدلالی کرده بر اثبات هیولا که توی اون استدلال کاملا از این حرف غافل بوده. اون استدلال چیه؟ یه استدلال انشائی، یعنی خودش فکر کرده و برای اثبات هیولا یه دلیل ابتکاری آورده. دلیل ابتکاریش اینه، ایشون میفرمان که والعجب من الرازی مع تفتنهی به هاز الاصل. این اصل چی بود؟ ای کونو تخصص المعلوله ناشئن من خصوصیت العله با اینکه اینو اینجا میدونه و خودش بهش تأکید کرده، اما همین آدم در جایی که خواسته اقامه ی حجت بکنه بر هیولا اینطوری گفته. با اینکه متفتنه به این اصل بوده، اقام حجتن علا وجود الهیولا و غفل فیها انهازل از وقت. آخوند میگه خیلی جالبه، میگه من این حجت را بر بسیاری از اهل فن عرضه کردم و هیچ کدوم اشکالی هم نکردم بهش. آخوند میگه این یه عجیب تره، خودش که ملتفت نبوده، اونهایی هم که این حجت برشون عرضه شده اونا هم ملتفت نشدن که بابا این دلیل خرابه. خرابیش تو همینه که به این نکته توجه نکرده، به این اصل توجه نکرده. و صورت الحجت هاکذا، میگه که جسمیت الفلک، فلک جسم که هست بر اساس همون تفکری که میگفتن آقا خلا محاله، پس بنابراین این که شما فکر میکنی مثلا ماه داره میچرخه توی فضای خالی، این محاله اصلا، شما اشتباه میکنی. پس چیه؟ ماه یک جسم شفاف نقره ماننده که در یک جسم پری که مثل پوست پرتقال یا معروف پوست پیاز، یعنی افلاک پوست پیازی، یعنی همون لایه های پیاز، معتقد بودن که اون مغز پیاز، حالا به دقیق ترش مغز مثلا گردوه، اون مغز گردو عبارت است از چی؟ زمین. یه دور اطراف زمین، که زمین البته مجموعه آب است و خاک، یعنی اونجایش که چال بوده پر از آبه، اونجایش هم که چال نبوده که خب خود خاک. این یه کره است، این همون مغز وسط گردوه با همون پست بلندی هاش که میبینید. اطراف این رو یه لایه‌ای گرفته به نام چی؟ هوا. حالا 100 کیلومتر هر چقدر هست، اونم همون پوست سخت گردوه. اطراف کل این رو یه لایه دیگه گرفته و اون همون پوست سبز گردوه. حالا هی بیا 9 تا پوست دیگه هم فرض کن مثل همون پوست سبزه، اونا هم اسمشون افلاکه، که اولیش فلک قمره، یعنی اون پوست کلوفتی که اطراف اون پوست سبز فرض میکنی، اون یه چیزی کاملا اطراف این عالم ماده رو پر کرده. و خب و قمر یه میخ نقره‌ای توی این ثابت، اون نمیچرخه، ولی اون کره میچرخه، اون پوسته میچرخه. اینطوری معتقد بودن و معتقد بودن بر همین حساب که جسم فلک یک مقدار معین داره و یک بله شکل معین، یعنی مقدارش زیاد میشه کم میشه و نه شکلش عوض میشه، همیشه هم تو گرده و تو خالیه و اندازش هم همونه. و حالا از همین را جناب فخر رازی میخواد بگه که خب پس جسمیت الفلکه یلزمها مقدار معین، یعنی یه جسمی که کم زیاد نمیشه. جسمایی تو این عالم تخلخل دارن و تکاسف، یعنی میشه باز بشه، میشه چیه؟ جمع بشه، متکاسف بشه، ولی اونجا این حرفا نیست. اونجا هیچ تغییری در خود جسم پیدا نمیشه. مقدار معین و شکل معین. چرا؟ لعدم الکون و الفساد. اونجا کون و فسادی در اون عالم نیست. فل افلاک اون مال عالم عناصره، این هم بر اساس اون علومی که قائل. خب این مقدمه اول. جسم فلک یه مقدار معین و یه شکل معینی لازمشه. حالا میگیم که این لازم علتش چیه؟ ملزومش چیه؟ این سبب لزوم چی شده که لازمه فلک این مقدار و این شکل شده؟ گفته که و سبب لزومه اما نفس الجسمیه. یا چون جسمه لازمش این مقدار این شکله. یه فرض. فرض دوم. او امر حال فیها، یا یه امری است که در جسمیت حلول کرده. چی در جسم حلول میکنه؟ صورت نوعی. او مباین لها، یا یه چیزی که اصلا جداست از جسمیت. میگه آقا این فلک اگه این شکلو داره به خاطر اینکه این عالم ماده اقتضای اون رو داره. مثلا کره هوا اینو اقتضا رو داره، کره آتش این اقتضا رو داره، امثال این هست. یه چیزی جدا، یه چیز بیرون. اینم یه فرق. او امرون هو محلها، یا اینکه نه اون ملزوم، اون علت، اون سبب لزوم یه چیزیست که محل جسمیته. یعنی جسمیت در او حلول کرده. اسم اون چیه؟ هیولا. این فرض چهارم فرض هیولاست. میگه این چهار تا فرض رو داره دیگه. سبب لزوم یعنی اون علته در حقیقت، یا خود جسمیته، یا امریست حال فیها او مباین لها او امرون هو محل. بعد مقدمه بعد. لکن التالی به اقسامه ثلاثه الاول باطل. اون سه تا قسم اول رو ابطال میکنه. وقتی ابطال کرد میرسه به هدفش. هدفش چیه؟ وجود هیولا. میگه فرض چهارم درسته. فرض چهارم اینه که سبب این مقدار معین و شکل معین چیزی نیست جز هیولای فلک، یعنی چیزی که محل جسمیت، جسمیت در او حلول کرده. اما القسم الاول فلانهو لو کانت الجسمیتو سببن للمقدار المعینه و شکل المعین اکان کل جسم زا ذالک المقدار و ذالک الشکل. یعنی جسمیت علت باشی، خب باید همه اجسام همینطوری باشن دیگه، چون جسمیت به ما و جسمیت علته. پس این که نیست. لکن نتالیا باطل، همه اجسام که اینطوری نیست. و اما القسم الثانی، اگه بگید یه چیزیه که حلول کرده در جسم، که اسمش میذاریم چی؟ صورت نوعیه. میگه و اما القسم الثانی فلانه لو کان سبب اللزوم امرا حالا فی الجسمیه اون سبب لزوم یعنی یه چیزیه که خاصه به اینجاست و دیگه در جای دیگه نیست. چرا؟ چون این لازم فقط اینجاست دیگه. اگه میخواست همه جا باشه که همون اول میگفتید خود جسمیت. این لازمه این فلکه و این شکل و این مقدار مال فلک اوله. خب اگه اینطوره پس سبب لزوم اگر یه امریز حال در جسمیت ننقل الکلام فی ذالک الامر، میگیم اون امر حتما لازمه چیه؟ لازمه این جسم فلکیه. فانهو لازمون لهذا الفلک فنسأل عن سبب لزومه. یعنی چی شد که این جسم داره این صورت نوعیه شد؟ سببش چی بود؟ ای بگی جسمیته که خب بعد همه جسم ها دارای این صورت نوعیه باشه. ای بگید یک امر حال دیگری هست، خب ننقل الکلام در اون و یتسلسل. پس ننقل الکلام الی ذلک الامر و اذا نقلنا الکلام الی دار الامر او تسلسل، یا دور لازم میاد یا تسلسل و تالی باطل. پس اینم نشد. اگه بیایید بگید بچه سوم، بگید آقا یه امر مباینیه، یه چیزی جدا غیر این که اون علت و عمل قسم و ثالث فلعنه الامر المباين يستوي نسبته الى جميع الاجسام. اون که براش فرق نمیکنه این جسم یا اون جسم. اون جسم چطور شد که در این جسم فقط سبب این لازم شد؟ اون امر مباين نسبتش به همه اجسام الاستوي. پس این سه فرض نشد، فبقی ان یکون سبب اللزوم امرا هو محل الجسمیه و هو الهیولا. این استدلال کرده. این استدلالی است که فخر رازی در مباحث اقامه کرده برای اثبات هیولا. گفته هیولا داریم به این دلیل. آخوند می‌فرمایند که و فیه ان ابطال شق دوم اون باطله، ان ابطاله للقسم الثانی باطلون، لأن الصورة النوعية كما هو علة لوجود الجسمية الخاصة به بها كذلك علة لتخصصه. اون صورت نوعی علته. خب اگه صورت علته یعنی اون صورته که این جسم را میکنه جسم فلک، و همون صورت هم علت است برای مقدار معین و شکل معین. اصلا بابا این اصلا برای اثبات صورت نوعی همین حرف رو میزدن. برای اینکه صورت نوعی اثبات کنن گفتن چی؟ گفتن هر جسمی یه لازمی داره، یه آثاری داره غیر آثار دیگر. این اثر علت میخواد، علتش هیولا نمیتونه باشه، صورت جسمیه نمیتونه باشه، امر خارجی همین امر مباین تعبیرشون نمیتونه باشه، پس بعد چی باشه؟ صورت نوعیه باشه. میگه همه اینا رو فخر رازی یادش رفته و فکر کرده که شق القمر کرده و برهان اقامه کرده بر اثبات حیولا. میفرمان که بتونیم یه عبارت رو بخونیم، دارم وقت گذشته، حالا فرد شنبه انشاءالله.